بله و اصحاب الحسین. هر جا نام امام حسین میاد، نام شهدا میاد، یه احساس قربت هم همراهش میاد. زمینی که آدم از این که امام حسین رو داره احساس عزت میکنه، از این که شهدا رو داره احساس عزت میکنه، احساس موفقیت میکنه، ولی احساس قربت هم میاد. میدونید برای چی؟ برای که با وجودی که میدونیم همه عزت ما مال امام حسین و شهداست، همه امنیت ما مال امام حسین و شهداست، همه موفقیت های ما مال امام حسین و شهداست، ولی اونجوری که باید نه قدرشون رو میدونیم، نه برای فهمشون وقت میذاریم، نه دنبالشون حرکت میکنیم. مال قدرته. کیه که توی مملکت باور نکنه، قبول نداشته باشه امنیت امروز ما، عزت ما، موفقیت ما، آبروی ما مال شهداست، مال شهدای غواصه، مال شهدایی که خیلی سختی کشیدن. مثلا روایت داریم شهید تو آب ثواب دو شهید رو داره. شنیدنش سخته، دیدن فیلمش سخته، چه بشه با اونا باشی؟ شبهای سرد تمرین تو بهمنشیر و توی اروند و تو کارون و سد دز بچه ها تمرین میکردن. حالا بی انصافی نیست من و شما وقت نگذاریم برای که داستانشون رو بشنویم، بریم یه گوشه بشینیم برای تفکرمون، برای اون تفکری که فرمودن از 70 سال عبادت بهتره. چون وقتی آدم فکر کنه این سرمایه امنیت و آرامش و موفقیت و آبرویی که امروز به دست ما، به دست تک تک مسئولین رسیده، ثمره مجاهدت این بچه هاست. من و تو که حواسمون هست این عزت و آبرومون مال شهداست، مال شهدای غواصه. تو رو خدا برای دیدن فیلمش نگه وقت بذاریم، ببینیم، فکر کنیم، عمل کنیم، منتشر کنیم انشاءالله. بازم به روح شهدا، شهدای غواص، شهدای مظلوم، سید شهیدان امام حسین سلام الله علیه اجمعین صلواتی خط کنید.
اشنوگن، فیلمی از هادی حاجتمند و علی سلیمانی، تهیه کننده ابراهیم عسقری.
بله، جناب استاد ماندگاری راجب کاری صحبت کردن که بسیار ماندگار میکنه نام و یاد شهدا رو. در واقع یکی از مأموریت‌های هر کدوم از ماها که تا هر حوزه‌ای داریم فعالیت میکنیم همین هست که نام و یاد شهدامون همیشه باقی بمونه، ازشون بگیم، از مرامشون و اینکه برای چی رفتن شهید شدن، هدفشون چی بوده، چه کارایی کردن، و از مظلومیتشون بایستی بگیم تا ماندگار بشن. خیلی ها دارن تلاش میکنن که نام و یاد شهدا فراموش بشه. اینکه آقا جنگ گذشت و دیگه صحبت از جنگ نکنید، صحبت از زندگی بکنید، بذارید مردم نفس بکشن. از این جور حرفا و حدیثا زیاده، اما خیلی هم دارن تلاش میکنن این مأموریت الهی و مأموریت بسیار ارزشمند رو تو زندگیشون انجام بدن. از جمله آقای علی سلیمانی عزیز، بازیگر و کارگردانی که به تازگی فیلم اشنوگل رو، حالا توضیح هم میدن که معنی این کلمه چی هست، تهیه و تدارک دیدن و احتمالاً بعضی از شنوندای عزیز ما که صدای ما رو دارن دریافت میکنن فیلم رو دیده باشن. آقای سلیمانی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم آقای هدایت‌فر عزیز، سلام میکنم به شنونده ها، سلام میکنم به همه کسانی که
سلامت باشید. اولا عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی معطل شدید پشت خط ارتباطی برنامه.
خودم ترجیح دادم که تو کجای در واقع برنامه‌تون قرار
خیلی
بگیرم.
لطف دارید، خیلی لطف دارید شما. ممنونم که اینقدر توجه دارید نسبت به این موضوع و بهتر میتونید برای دوستان عزیز شنونده توضیح بدید اینکه این داستان فیلم اشنوگل از کجا آغاز شد، از کجا به ذهن شما رسید و چرا تصمیم گرفتید از این همه موضوعاتی که در خصوص دفاع مقدس داریم این مقطع از دفاع مقدس در عملیات کبیره 4 رو انتخاب بفرمایید؟
عرض کنم که خود کلمه اشنوگل رو بگم که خب میخورده سواله.
بله.
کلمه اشنوگل همون در واقع لوله هوایی که چند 30 سانتی متر 35 سانتی متر در واقع تقریبا بیشتر اشتباه گفتم، در طولش در واقع میشه حدودا نیم متر کل طولش، که با قوسی از دهان قواس که در واقع دهانش رو گاز میگیره دیگه، اون لوله اشنوگر رو.
بله.
و بعد چند در واقع 20 سانتی متر بالاتر یه هواکش قرمز رنگ داره که در واقع فقط محل تنفس غواصه.
درست.
ببین ما از البته معدود که نه، ما تنها در دنیا تنها غواصهایی رو داشتیم تو جنگ که با اشنوگل نفس میکشیدن.
بله.
همه جنگ های دیگه کپسول داشتن، عملیات های طولانی داشتن زیر آب، ولی ما در اولا آب در واقع خاک آلود و گلالودی رو در شنا میکردن شهدای غواص ما، و فارغ از این با اون اشنوگله تحمل میکردن زیر آب رو. اصلا یه چیز عجیبیه، یعنی تا شما با اشنوگل شنا نکنی
نمیدونی چی هست،
چجوری میشه تو اون سرفه کرد، چجوری میشه حرف زد زیر آب. آه. چجوری میشه نفس گرفت، اصلا چیز عجیب غریبیه.
درسته.
این از این. دوم اینکه یه مقدمه ای رو بگم، حالا چقدر نمیدونم وقت داره.
بله خواهش میکنم.
جنگ ما فارغ از همه ویژگی های مذهبی اعتقادیش خیلی جنگ عجیبی بود.
بله.
به چند زوایای مختلف میگم. ببینید ما از 16 تا کشور اسیر داشتیم. یعنی 16 تا کشور کمک انسانی میکردن به عراق.
بله.
به حزب بعث در واقع از مثلا ما تو چون مطالعات هم میگفتم میدیدم یه دختر فنلاندی اسیر شده توی چیز در واقع عملیات های ما.
بله بله.
پسر ژاپنی اسیر شده، مثلا اون دختر فنلاندی متخصص ماسوله توپای فرانسوی بوده. یا مثلا ژاپنیه فقط مین چینی که به عراق داده بودن اونو متخصصش بوده، مین گوجه‌ای.
بله بله.
یعنی فراتر از یک جنگ دو طرفه
دو
بوده. ما اینبار که وارد جنگ جهانی بودیم.
بله.
یکی از دلایلی که الان از ما میترسن طرف مقابل اینه که به قول سردار سلامی میگه ما تو دهه 60 با التماس از روسیه و چین سیم خاردار میخریدیم.
آره.
الان موشک و پهپاد صادر میکنیم، خب معلومه باید از ما بترسن.
بله.
این یه اتفاق. دوم که فارغ از این ما خیلی اعتقادی می جنگیدیم، یعنی بچه هایی رو تولید می کردیم، یعنی یک فضای انسانسازی به وجود می اومد توی جبهه، که این فضای انسانسازی برای خارجی ها و برای کسانی که ارتش مکانیزه بزرگی دارن قابل فهم نبود.
بله.
چجوری میشه شما تو خاطرات مثلا این شهدایی که میخونیم کتاباشو، چجوری میشه یک لشکر با 5 نفر مبارزه کنن؟ بعد اونا فکر کنن اینا 500 نفرن. چجوری میشه؟ به جز قدرت الهی چه چیزی این ویژگی ها رو به وجود میاره؟
بله.
بعد حالا فارغ از اینها، شما به عنوان یک هنرمند وقتی مواجه میشی با این قصه ها، با این اسطوره ها، با این در واقع داستان های عجیب و غریب که فقط تو جنگ ما، بازم چیز کنم یه خود واقعی حرف بزنم، از معدود جنگ هایی که این ویژگی ها درش به وجود اومده. ببینید جنگ بده، جنگ خانمانسوزه، خرابه، اصلا پدیده یه وحشتناکیه. ولی تو جنگ ما که ما به وجودش نیاوردیم، برای ما به وجود آوردن و تبدیل شد به دفاع ما. تو جنگ ما یک چیزهایی به وجود اومد که بهش گفتیم ارزش دیگه. مقدس شد برامون، برای همین اسم دفاع مقدس میذاریم براشون. مثلا ما آدمهایی رو داشتیم که به خاطر اینکه توی من غواصهایی رو داشتم، خدا حفظش کنه، علی دلبریان تعریف میکرد، میگفت غواصهایی رو داشتیم که روزه میگرفتن. خب عجیبه دیگه، خب آب، آدم بره زیر آب روزش باطل میشه، کتر منطقی. ولی میگفتن چون غذا نداریم بخوریم، وزن باید کم کنیم، باید فین بزنیم، روزه میگرفتن. یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبیه، یعنی تو نمیتونی چیز کنی. وقتی این قهرمان ها رو میبینی به عنوان یک هنرمند، میگی اه من چرا باید فلان فیلم مثلا مفرح رو بسازم، زمین این که قابل احترام است به اون فیلم های مفرح و انتقادی ندارم.
بله بله.
چرا من اینها رو ببینم، اینا رو در موردش حرف نزنم، بعد برم اون فیلمی که مثلا چیزه، میگم اب نداره من چون تو این فضا تربیت شدم زیر دست آقای رسول ملاقلی پور، چرا باید این چیزی که بلدم رو نسازم، برم چیزی که خیلی توش مهارت ندارم این کارو بکنم؟
بله بله،
ما همه تلاشمون این بود که بین فیلم اشنوگل بین کربلای 4 و 5 بود که در واقع یه عملیات ایزایی که یه عملیات بزرگ رو قرار بود مدیریت کنه. این قصه تونلیه که برامون علی دلبریان و گردانش برامون تعریف کردن و قصه ما قصه این تونل است.
بله،
تونلی که 40 تا شهید میده و در نهایت هم لو میره به ناچار، ولی مجبور میشن اون عملیات رو از همونجا انجام بدن.
بله،
علارغم همه این ویژگی هاش ما قرار بود که، ببخشید من یک طرف حرف میزنم،
خواهش میکنم
عرض کنم که ما قرار بود که
اون داستانی که شما دارید تعریف میکنید آقای سلیمانی اینقدر جذابه که من ترجیح میدم که سکوت بکنم و حرف شما رو بشنم که دوستان با این فیلم خوب آشنا بشن.
زنده باشید.
سلامت.
ما قصه مون از اون، ما میدونستیم که در مورد باید در مورد غواصا فیلم بسازیم.
بله،
میدونستیم، ولی اینکه قهرمانمون چه کسی باشد، چه جوری روایتش کنیم، اتفاق خرد، یعنی خود شهدا به زن من به باور خودم خود شهدا کمک کردن اون قصه رو روایت قصه. ما یه قهرمان پیدا کردیم تو مشهد، در واقع سیامند رحمانی که بعد شد مصطفی رحمانی.
آها.
و برادرش، برادر کوچیکش.
درسته.
اینا دو تا برادر بودن، در واقع این پیشنهاد این تونل رو داده بودن.
بله.
ما تو روند قصه فهمیدیم که ما یه آنتاگونیست داریم، یه پروتاگونیست داریم، یه قهرمان داریم.
بله.
یه آنتاگونیست باید به وجود بیاریم، یعنی که یک بدمن به وجود بیاریم. این بدمنه رو چجوری به وجود آوردیم؟ از اون موقعی که خیانت مجاهدین توی قصه‌مون وارد شد خیلی بر ما گیرا شد. اینکه ما یک اشتباه تو ذهن تماشاگر میندازیم که یک فرماندهی که حالا شهید شده خائن محسوب میشه تا اواسط فیلم، به این معنی که یک عملیات لو داده. چرا؟ چون خواهرش تو اون ور مرز توی پادگان اشرفه و برای اینکه این ور قصه لو نره خودش تو میره اسیر میکنه، میگه عملیات اینجوریه به دروغ. بعد میگن چجوری ما به تو اعتماد کنیم؟ میگه نشون به اون دفعه که خواهرم تو پادگان اشرفه، فرمانده مجاهدین هم هست، بگید بیاد. میاد و بهش اعتماد میکنن. وقتی بهش اعتماد میکنن اطلاعات غلطی رو برای عراق میده. و بعد اینا قرار بوده مثلا از جنوب حمله کنن، از شمال حمله میکنن، یک اتفاق دیگری میفته و شکست میخورن. از اونجا مثلا دقیقه 40 فیلم تازه تماشاگر میفهمه نه نه نه، این خائن نبوده، این اتفاقا خودشو مجبور کرده که در واقع فضایی به وجود آورده برای خودش که اسیر شه، که اونا باور کنن که این واقعا داره راست میگه و این فضا رو به وجود بیاره و در نهایت برای پیدا کردن جنازه مصطفی محمدی یا اون شهید اصلیمون که یونس نام داره.
بله.
برای پیدا کردن جنازه اون یه مفردی باز میشه. فیلم از اینجای شروع میشه که یک دختری بعد 30 سال با یک نیمه پلاکی بر میگرده، میگه اون کسی که شما فکر میگردین شهید شده شهید نشده، زنده است و الان تو عراقه.
آره، اینا پیش داستان بوده.
پیش داستانه.
بله.
و رفته رفته وقتی با تو فلاشبک ها ما گره گشایی میکنیم، آنتیگونیستامون چیز میشن، ضد قهرمانامون معرفی میشن و رفته رفته تماشاگر رو میبریم به سمتی که جذابیت هایی به وجود بیاره.
خوب.
که هم در واقع فضای قهرمان پروری این ور به وجود بیاره و فضای منفور اون ور به وجود بیاره تو ذهن خودش و مقایسه کنه.
بله.
تو در دیگه تو همه فیلم ها در مقام مقایسه کارگردان پیروزه، به این خاطر که میتونه دیگه رأی خودش رو صادر بکنه.
بله.
یه اتفاق جالبی که برای فیلم ما افتاد، فیلم ما کلن زیر 500 میلیون ساخته شد، در حالی که شما میدونید الان یه فیلم مبلمانی 3 میلیارد هزینه شد.
بله، طبیعی.
یه فیلم ساده مبلمانی.
درست.
به لطف شهدا یه کمکایی به ما رسید که خودمونم کف کردیم وسطاش و یه اتفاق شگفت انگیز افتاد و این که اواسط فیلم نام نویسی ما شهدا برگشتن، در واقع اون چند تا شهیدی که دستا رو بسته بودن شهید شده بودن، اونا برگشتن. برای فیلم ما یه سکانس اضافه شد که دیگه اون 175 تا شهید رو هم ما تمثیلی نشان دادیم.
درست.
یه سکانسی داره ان شاءالله فیلم رو میبینیم. به نظر من شاه سکانسمون اون دفن قواس هاست توسط اون عراقی حاضر مرزوق.
بله.
توسط اون.
خیلی ممنون آقای سلیمانی. من میخوام که فیلم رو همشو حالا بخشی مهمش رو تعریف کردید و این اشتیاق حتی در خیلی از دوستان شنونده حالا واکنشاشون رو از طریق پیامک حتما خواهیم شنید و خواهیم دید، باهاش مواجه میشیم. برای خود ما دوستانم خیلی جالب هست توصیه های جناب استاد.
یکی از میگم لطفایی که به ما داشتن این که تلویزیون برای ما 3-4 بار اکران گذاشته، این در واقع پخش کرد فیلم رو.
خوب.
مثلا روزهای خوبی رو پخش کرد، مثلا روز 13 به در پخش کرد، مثلا روز یادم روز شروع جنگ 31 شهریور پخش کرد. یه زمانای خوبی تاسوهای امسال پخش شد، یعنی یه زمانی که در واقع دوباره شهدای غواص ابراز وجود کردن، جامعه رو تلطیف کردن. میدونی یکی از ویژگی های شهدا توی کشور ما اینه که آدم ها رو علارغم اختلاف های سیاسیشون به هم نزدیک میکنن.
همینطوره.
و این خیلی شگفت انگیزه.
بله.
شما وقتی که شهدا رو وارد گعده پرسمان و گفتمان جامعه میکنی، آدم ها خیلی به هم نزدیک میشن، چون هدفاشون به هم نزدیک میشه.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه.
زنده باشید.
قربون شما آقای سلیمانی. من سپاسگزارم. اجازه بدید که عرض بگذارم تلاش شما و دوستانتون رو. آیه حاجتمندم با شما همکاری میکردن دیگه.
بله دیگه. طيب. ما اصلا تو کارگردانه کار کردیم.
بله.
در واقع آقای هادی حاجتمند و بنده.
بله بله. به ایشون هم سلام برسونید، همه عواملی که زحمت کشیدن.
ببینید مشهد تشریف دارن،
زنده باشن ان شاءالله که همیشه موفق باشن. شما و همه دوستانتون که دغدغه مطرح کردن ارزش‌های دفاع مقدس رو دارید، ان شاءالله که تو این مسیر موفق باشید. فیلم‌های دیگری رو از حضرت عالی و دوستانتون شاهد باشیم.
ان شاءالله اگه خدا بخواد آقای حاجتمند دوم فیلمش رو ساخت مستقلاً به نام مدیترانه. ان شاءالله اگه خدا کمک کنه، خدا کمک کنه، منم فیلم مستقلمو می‌خوام بسازم. یه فیلمی در مورد 45 روز در خرمشهر.
آها. اسم براش انتخاب کردید؟
آره، فیلمنامه رو آماده کردیم. انشالله تهیه کنندمون آقای جواد نوریه. داریم یه فضایی رو به وجود میاریم که یه خورده در واقع مشارکت بگیریم که فیلممون کیفیتش رو ببریم بالا. فیلم اسمش تبخال خواهد بود.
تبخال. مطمئن باشید که دعای خیر همه عزیزان شنونده رادیو معارف همراه شما و دوستانتون هست. آقا ممنونم از اینکه راحت در دسترس بودید و با ما صحبت کردید. آقای سلیمانی عزیز، براتون عرض توفیق. قربون شما، شبتون بخیر باشید. خدا نگهدارتون.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند. از آنها که پیمانه الها زدند، دل عاشقی را به دریا زدند. از آنها که پیمانه الها زدند، دل عاشقی را به دریا زدند. بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم. بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم. در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است. در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرود.
خب رزق و روزی ما هم این بود که تو برنامه خیابان شب رادیو معارف که خدمت شما هستیم، یه بخش نسبتاً گسترده‌ای رو به شهدای عزیز اختصاص بدیم که خیلی مظلوم موندن تو تاریخ جنگ تحمیلی. شهدای قواسی که در عملیات کربلای 4 به شهادت رسیدن و بعدها با مظلومیتشون آشنا شدیم، با دستای بسته که حتی اینقدر عراقی‌ها اون زمان ترس داشتن با وجودی که اینها رو شهید کرده اون دست بسته زیر آب، جنازه های این بزرگواران رو، پیکرهای پاکشون رو خارج کردن و مجدد اینا رو دفن، یعنی روشون خاک ریختن. یعنی میترسن حتی از دستای بسته اینها. حالا اینکه چقدر ما تونستیم ترسیم بکنیم، چقدر تونستیم به وظیفه خودمون عمل بکنیم تو این مسیر و یاد و نام شهدا رو زنده نگه داریم و مسیری که برای ما ترسیم کردن، خدا میداند. انشالله که همه در هر موقعیتی هستن، مسئول سیاسی، مسئول اقتصادی، مسئول فرهنگی، تک تک ما مردمی که مسئولیت هم نداریم ولی در مقابل خودمون و خدای خودمون مسئولیت داریم، انشالله این مسئولیت عظیمی که شهدای والا مقام ما به گردن ما گذاشتن، انشالله بتونیم به بهترین شکل انجام بدیم. انشالله که از ما راضی شده باشن شهدای عزیزمون و ما رو کمک بکنن. خط اصلی برنامه‌ای که در این هفته ما در واقع داریم روش حرکت میکنیم، بحث سردرگمی و سرگشتگی انسان معاصره. این که انسان چرا امروزه سردرگم هست و راه رهایی از این سرگشتگی چی هست؟ و سوالی که مطرح کردیم به نظر شما عزیز شنونده، تا این مدت از عمرمون که گذشته به ندای چه کسی یا چه چیزی لبیک گفتیم؟ آیا به ندای خدا و ولی خدا پاسخ دادیم؟ خیلی از بزرگواران، غالب 50% از پاسخها همین گزینه اول بوده. بعضی هم اشاره کردن به شیطان و نفس و بعضی هم فضای مجازی رو اشاره کردن از طریق پیامک و تلفونا. دست شما درد نکنید، دوستان مورد پیامک بخونم. 912-594 گفتن که فرموده که گر صد بار توبه شکستی بازا، یعنی دوباره نقطه سر خط. تشکر کردن آقای حاجیان عزیز از اصفهان، آقای اسخر حاجیان که برادر شهید مرتضی حاجیان هستن، در کربلای 4 در داخل آب شهید شدن، 11 سال مفقود الاثر بودن، از این بخشی که به شهدای عزیز کربلای 4 پرداختیم. عرض کنم که شنونده های بزرگوار دیگه‌ای اظهار لطف کردن و پاسخ دادن به سوال ما و راجب بخش های مختلف اظهار نظر کرده. من خواهش میکنم اگر انتقادی هم دارید حتما تر بفرمایید. خانم زهرا اسدی از تهران که تشکر کردن از برنامه، گفتن من رو هم به خیابان شب و جم و جوش شبانه اون مهمان بکنید، خدا قوت. ما انسان ها اگه به ندای شیطان لبک نمیگفتیم الان وضعمون این نبود. آقای محمد حیدری اهل افغانستان ساکن تهران هستن که از ایشون سپاسگزاریم. آقای مهدی نجار از خلیل آباد خراسان رضوی گزینه 3 رو انتخاب کردن، گفتن به نظر من دیجیتال همون دجال آخر الزمان هست، یعنی گرفتار فضای مجازی و دیجیتال شدیم، اشاعه فرهنگ یهودیت و بیدینی. گزینه 1 رو آقای محمد احمدی مثل خیلی از بزرگوارا انتخاب کردن، از بندر عباس، آقای داوود سلمانی نژاد سیرچی از کرمان، خانم آذرکمند از کرج، آقای علیرضا علیلک از مشیریه تهران، آقای عبدالله قربانی از ازنای لرستان و بسیاری از بزرگوارانی که حالا نام مبارکشون رو ذکر خواهم کرد. شبتون بخیر باشه دوستان شنونده. برنامه زنده خیابان شب رو از رادیو معارف دارید گوش میکنید. 1:24:15 است که افتخار همکلامی و همصحبتی با شما ها رو داشتیم تو این خیابان معنوی و نورانی که داریم قدم میزنیم و گفتگوهایی که تا این ساعت تقدیم شما بزرگواران کردیم. جناب استاد عظیمی عزیز بار دیگه در محضرشون هستیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت حضرت عالی.
بنده هم عرض سلام ادب و احترام مجدد محضر شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
سلامت باشید. من یه جمله‌ای که از اون گفتار حضرت عالی در بخش اول استفاده کردم ذکر بکنم و انشالله حضرت عالی ما رو بیشتر به فیض برسونید. فرمودید که انسان میل به بی‌نهایت داره و همه چیز رو در حد بی‌نهایت خودش طلب میکنه و اگر در انتخابش در واقع دچار انحراف بشه در بیرون، یعنی درونش او رو به یه سمت بی‌نهایت داره سوق میده اما انتخابش در بیرون منطبق با اون درون نیست و این عدم انطباق یکی از دلایل سردرگمی بشر امروز هست. اگر درست گفتم بقیه صحبت‌ها رو شما رو بخوایم بشنویم.
بله دقیقاً همینطوریه.
خوش.
دلیل اصلی سردرگمی بشر امروز اینه که انسان نسبت به همه چیز اطلاعات داره، همه رشته ها رو تحصیل کرده اما فقط درباره خودش اون حقیقت و مطلب رو دریافت نکرده. قول مولوی گفت صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. امروز درد بزرگ بشر اینه که نمیدونه هدف از خلقتش چیه، راه رسیدن به این هدف چیه، با چه وسیله‌ای باید بره و موانع رسیدن به هدفش چیه. اگر انسان این چهار مسئله رو بدونه دیگه قطعاً به سعادت میرسه، البته اگه طبق این که دانسته عمل بکنه. ولی تو همین چهارتا هم مونده. الان ببینید بزرگان مثلا جامعه شناس یا روان شناس در غرب دارن چی میگن به بشر. در واقع به جای این که بشر رو به سوی بی‌نهایت هدایت بکنن دقیقا دارن بشر رو به سمت حیوانیت. تفاوت انسان و حیوان همینه، انسان بی‌نهایت طلبه و حیوان دنبال بی‌نهایت نیست، حیوان دنبال محدود هاست. امروز آنچه که بشر داره، امروز آنچه که غرب داره به بشر آموزش میده اینه که شما فقط دنبال لذات این دنیا باشید. حتی میان پا میذارن رو فطرت بی نهایت خواه خودشون و اصلا وجود بی نهایت رو انکار میکنند. در واقع با وجود اینکه درونشون گواهی میده به اینکه بی نهایتی هست و درونشون گواهی میده که من بی نهایت میخوام،
بله.
وجدانشون و فطرتشون جواب رد میدن و جواب خواسته نفسشون رو میدن، خواسته تنشون. در واقع انسان امروز من خودشو گم کرده و تمام توجهش به تنشه.
بله.
این آن چیزیست که امروز اتفاق افتاده. سردرگمی دلیلش همینه که تمام توجه به تنه نه به اون من. خب الان از شهدا شنیدیم، صحبت کردید، واقعا شهدا میدونید اون خدای بی نهایت رو، اون معدن بی نهایت، همه کمالات رو دیدند و به سوی او رفتند. انسانی که بداند داره به سوی بی نهایت میره اگر تمام بلاها بر سرش در بیاد باز با لذت میره، چون میدونه که بعد از این بلاها به اون بی نهایت میرسه، لذا با لذت هم میره. ببینید یک کسی که دنبال یه گنجیست اگر در بین راه دچار حالا مثلا راه های سخت بشه، سنگلاخ باشه، نمیدونم از صخره بره بالا، نمیدونم زیرابی بره، از روی کوه بخواد بره،
بله.
تمام اینها رو میپذیره برای اینکه میدونه بعد از این سختی ها یه گنجیست که اون گنج حالا خیلی ارزشش زیاده. شهدا اینو دیدن، چون بی نهایت رو دیدن دیگه چشم همه چیز هستن. گفت مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیره، یعنی همه را، بله بفرمایید، یعنی همه
غیر
جا
خدا هیچ ندیدند.
غیر خدا هیچ ندیدند. بله. این چیزی بود که برای شهدا اتفاق افتاد. یعنی اون وجود بی نهایت رو دیدند و در مسیرش حرکت کردند و دیگه از این محدودها چشم بریدن و چشم بستن روی همه محدودها.
بله.
دقیقا امروز مشکل بشر همینه که این بشر دنبال محدودها افتاده و این محدودها هرچی هم انسان به سمت مصادیق بیشتری از این محدودها بره تشنگیش نسبت به بی نهایت بیشتر میشه. فرمایش حضرت امیرالمومنین فرمودن که مثل دنیا مثل آب دریاست، انسان هرچی که بنوشه تشنه تر میشه. چرا؟ چون مصادیق متعدد رو بررسی میکنه، میخواد پاسخ اون خواست بی نهایت شو بده.
بله.
ولی هی روز به روز میبینه نه، هیچ کدوم از اینها نتونست پاسخ خواست منو بده.
بله.
لذا کار به جایی رسیده که الان در